ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. عفو بین الملل در گزارش سالانه اش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز هشدار داد. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام بابک زنجانی تغییر نمی کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانش از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرده است. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها قرار دارد. در این گزارش مقام‌های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، فعالان حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از دیگر مواردی است که این نهاد مدافع حقوق بشر از آنها انتقاد کرده است. عفو بین‌الملل در گزارشش به بررسی وضعیت حقوق بشر در 159 کشور جهان پرداخته و اعلام کرده است روندی که سیاستمداران در پیش گرفتند به افزایش نفرت پراکنی و تفرقه گرایی در جهان منجر می‌شود. در این گزارش از فرمان‌های اجرایی اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و سیاست‌های دولت استرالیا در قبال پناهجویان هم انتقاد شده است. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز در میان گروهی که به گفته او رفتارهای پرخطر دارند، هشدار داد. او روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت اگر انتقال جنسی ایدز در ایران با وضعیت فعلی پیش برود، این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک تعداد مبتلایان به ایدز از 1% جمعیت نیز فراتر برود. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران عدم آگاهی کافی از روش‌های انتقال ایدز، عدم اطلاع رسانی در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و افزایش استفاده از مواد روانگردان را از عوامل افزایش شیوع ایدز از طریق روابط جنسی دانست. وزارت بهداشت ایران طی ماه گذشته از شناسایی 33,000 تن مبتلا به ایدز در ایران خبر داد و اعلام کرد که 43% از موارد انتقال این بیماری در سال جاری از طریق رابطه جنسی بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از عدم تغییر حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه گفت اگر او از روز اول همکاری‌های لازم را می‌کرد، حتما تخفیفاتی به او داده می‌شد، اما ارفاق‌های قانون لزوماً تغییر حکم اعدام او نیست. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه ایران، این ارفاق‌ها می‌تواند عدم حبس در سلول انفرادی و امکان استفاده از ملاقات هفتگی برای او باشد. وی با بیان اینکه شناسایی اموال بابک زنجانی برای استرداد بدهی‌اش در حال انجام است، تأکید کرد که اعدام متوقف بر این امر نیست. بابک زنجانی بازرگان ایرانی از دی ماه سال 92 در زندان به سر می‌برد و به اتهام اختلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده است. در آمریکا یک مقام عالی رتبه نظامی به ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید برگزیده شد. جنرال مک ماستر جانشین جنرال بازنشسته مایکل فلین می شود که هفته گذشته از مقامش کناره گیری کرد. گزارش نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
جنرال H.R. مکماستر will become the national security advisor.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه جنرال هربرت ریمن مکماستر، یک نظامی با کارنامه درخشان نظامیگری و پژوهشگری، را به سمت رئیس جدید شورای امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد. رئیس جمهوری آمریکا در معرفی جنرال مکماستر او را فردی با استعداد فراوان و سرشار از تجربه نامید که در میان همه اعضای نیروهای مسلح آمریکا از احترام بسیار برخوردار است. ژنرال مک‌مستر برخلاف سرف و برخی همکاران دیگر خود در شورای امنیت ملی مانند ژنرال ماتیس وزیر دفاع و ژنرال کلی وزیر امنیت داخلی بازنشسته نیست و از کادرهای در حال خدمت ارتش آمریکا به شمار می‌رود.
Mr. President, thank you very much. I'd just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation.
پس از گزینش به مقام جدید، ژنرال مک‌مستر در سخنان کوتاهی خدمت در شورای امنیت ملی را امتیاز ویژه‌ای خواند و تأکید کرد که هر آنچه در توان دارد برای امنیت مردم آمریکا به کار خواهد گرفت. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در معرفی ژنرال مک‌مستر چنین می‌گوید:
ژنرال هربرت ریمون مک‌مستر فارغ التحصیل آکادمی وست پوینت است. یکی از مشهورترین و معتبرترین آکادمی‌های نظامی آمریکا در جنگ‌های خلیج فارس، افغانستان و عراق خدمت کرده، مدیر مرکز ادغام توانایی‌های نظامی ارتش و معاون فرمانده کل مرکز آموزش‌های دکترینال ارتش است. شهرت او عمدتاً در جنگ اول خلیج فارس، یعنی در جنگی که عراق به کویت حمله می‌کنه، به دست اومده، به خصوص موقعی که او با یک تانک فرماندهی و 9 تانک آمریکایی دیگه با 80 تانک گارد جمهوری صدام حسین درگیر شده بود و برای این پیروزی او رو قهرمان جنگ مینامند و مدال ستاره نقره‌ای دریافت میکنه. در دهه 1990 به عنوان پروفسور تاریخ نظامی در وست پوینت به تدریس تاریخ جنگ میپردازه. او که دکترای خودش رو در دانشگاه کارولینای شمالی کسب کرده، تز پایان نامه دکترای خودش رو در 1997 تبدیل میکنه به یک کتاب تحت عنوان ترجمه شده ای البته رها کردن وظیفه. ظاهرا کتابی است که نوعی انقلاب در تفکر نظامی تلقی میشه. جنرال مک‌مستر در جنگ عراق فرمانده واحدی بود که در شهر تل عفار هم نقش عمده ای داشت، شیوه‌های جنگ ضد تروریستی رو در اونجا به کار برد و بعد از اون شیوه توسط جنرال پتراوس به کار گرفته شد. کتاب او استراتژی جنگ ویتنام رو به شدت مورد انتقاد قرار میده. خود جنرال مک‌مستر به صراحت لهجه شهرت داره و دو بار در سالهای 2006 و 2007 به دلیل همین صراحت لهجه ترفیع او به تأخیر افتاد، ولی سرانجام به عنوان یک جنرال 3 ستاره تثبیت شد و الان تحت این درجه داره خدمت میکنه. در مورد او نوشتن که هربرت ریمون مک‌مستر ممکن است که رزمنده برجسته و متفکر قرن 21 باشه.
عباس میلانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، از جمله کسانی است که با ژنرال مک‌مستر آشنایی دارد و در مورد دیدگاه‌های او چنین می‌گوید:
اون زمان هنوز ژنرال نبود، سرهنگ تمام بود و این رسمی است که بعضی از این سرهنگ‌ها به استنفورد میان، یعنی هر سال 4 رسته مختلف یک سال اونجا می‌مونن و این واقعا از همون بار اولی که من دیدم معلوم بود که از جنس دیگری است، حرف بی ربط نمی‌زنه، از جنگ کلاً در عین اینکه یک جنگجو هست، در این که شهرت داره به خاطر شجاعتش در جنگ ها، مقاله در باب خطرات جنگ نوشته، بر اینکه جنگ ساده وجود داره یا جنگ کم خطر وجود داره، یه توهمی بیش نیست. یعنی در این که هم در عراق هم در افغانستان مدت زیادی کار کرده بود و با نیروهای ایرانی مواجه بود و میدونست چه میکنن، میدونست قدس چه میکنه، ولی آدمی نیست خلاف مثلا آقای فلین که به نظر میامد یک نگاه قطبی شده ای در مورد ایران داشت. او به نظر من نگاه هم دقیق تری داره و هم همونقدر نگران روسیه هست که نگران رشد اسلام رادیکال در منطقه. من استنباطم این است که آدم افراطی نیست و مهمتر از همه در شرایط فعلی آدمی است که حاضر در مقابل کسانی که بالاتر از او هستن بیسته و در شرایط فعلی که همه نگران این هستن که سیاست‌های دولت جدید چه خواهد بود، او به گمان من همونطوری که شما میگید یک نیروی اعتدال بخشی است و نیرویی است که با جریان‌های مختلفی که الان در کاخ سفید به نظر میاد وجود دارن توان مقابله داره.
انتخاب این ژنرال 54 ساله به ریاست شورای امنیت ملی با استقبال قانونگذاران و محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا روبرو شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
بنیاد آمریکایی هریتیج که طی دو دهه گذشته همه سال اقتصاد کشورهای جهان را ردبندی می کند، گزارش تازه ای از آزادی اقتصادهای جهان از جمله ایران منتشر کرده است. رویا ملکی از فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس پرسیده است که سازمان هریتیج چه ملاک‌هایی برای ارزیابی درجه آزادی اقتصادی در یک کشور مورد استفاده قرار می دهد.
بنیاد هریتیج یک اندیشکده بانفوذ آمریکایی است که مقرش در نیویورک و انتشارات و فعالیتاش در راستای گسترش آزادسازی است، هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی. گزارش سالانه این بنیاد در زمینه طبقه بندی کشورها از لحاظ اقتصادی مورد توجه محافل کارشناسی و دانشگاهی است در خیلی از کشورهای دنیا از جمله در ایران. نشریات تخصصی مهمی هستند در تهران که به ارزیابی هریتیج در مورد آزادی اقتصادی استناد می کنند. 4 ملاک اصلی مورد استفاده قرار می گیرند در بررسی این نهاد برای برآورد درجه آزادی. یکی حاکمیت قانون هست، دوم اندازه دولت، سوم کارآمدی قوانین و بالاخره بازارهای باز. هر کدوم از این 4 ملاک دستبندی شدند پیرامون 3 ملاک فرعی که به هر یک از اونها حد اکثر نمره 100 برای هر کدوم از اونها در نظر گرفته شده. بر این اساس کشورها تقسیم شدند به 5 گروه: آزاد، عمدتاً آزاد، کم و بیش آزاد، عمدتاً غیر آزاد و بالاخره گروه 5 کشورهای دارای اقتصاد بسته. از بین 180 کشور مورد بررسی، هنگ کنگ مثل سالهای پیش آزادترین هست و کره شمالی بسته ترین اقتصاد.
اما از نگاه این بنیاد ایران چطور بوده؟ اصلا ایران چه جایگاهی در جدول این بنیاد از لحاظ آزادی اقتصادی داره؟
بنیاد هریتیج امسال نمره بهتری داده به ایران نسبت به سال 2016. سال پیش ایران از لحاظ آزادی اقتصادی 171 بود و به گروه اقتصادهای بسته تعلق داشت. امسال ایران 16 پله بالا اومده و رسیده به رده 155 در گروه اقتصادهای عمدتاً غیر آزاد طبقه بندی شده. این جابجایی مدیون بهبود رتبه ایران هست، از جمله در عرصه‌هایی مثل حقوق مالکیت و آزادی کسب و کار. ولی در مجموع ایران هنوز راه درازی در پیش داره برای دستیابی به یک اقتصاد واقعا آزاد.
با توجه به اینکه این رتبه تغییر کرده، در مقایسه با کشورهای همسایه چطور بوده ایران؟
در این زمینه وضعیت ایران متاسفانه تعریفی نداره، چون که در بین 14 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران از لحاظ آزادی اقتصادی در رده ماقبل آخر است. آزادترین اقتصادهای منطقه از دیدگاه بنیاد هریتیج به ترتیب متعلق هستند به امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل. در عوض الجزایر و ایران و مصر ته جدول هستند.
در پی ادامه آلودگی هوای استان خوزستان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز پنجشنبه به این استان سفر کند. علی حسین حسینزاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که هدف سفر رئیس جمهوری ایران به خوزستان بررسی موضوع ریزگردها و دلجویی از مردم این استان است. پدیده افزایش گرد و غبار در هوای استان خوزستان طی روزهای گذشته به ده ها برابر حد مجاز رسید و علاوه بر مشکلات تنفسی برای شهروندان، به قطعی آب و برق در برخی مناطق منجر شد که اعتراض شماری از شهروندان این استان را به دنبال داشت. دولت ایران 30 میلیارد تومان برای مهار ریزگردها در هوای خوزستان اختصاص داده است. و سرانجام این که هوای شهر تهران برای سومین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران روز چهارشنبه ایستگاه قائم در منطقه 18 شهر ری و منطقه پاسداران را آلوده‌ترین مناطق پایتخت اعلام کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 14:15 دقیقه هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا همراه بمانید.